این که با حرف آقای شمسو نمیخونه. الان شما کدوم وری؟ اینو معلوم کن ما ببینیم شما الان با کی هستی؟ الان شما با ادیسونی یا با آقای شمس خوب؟ خب خب اگه بگی ملاک اعتقاد، اگه بگی ملاک اعتقاد، صحبت آقای شمس خوب میشه و باید اثبات کنه. اگه بگی ملاک عمل، صحبت آقای سقایی میشه و باید اثبات کنه. هر کی باید حرف خودش رو اثبات کنه. ملاک جفتشه. خب. جفتشه یعنی چی آقا؟ یعنی مثلا میخوای وسط رو بگیری دعوا خاطر پیدا کنه. بله ایشون اینو میگه. حالا اگه اعتقاد بود عمل نبود چیه؟ سرکاره؟ اعتقاد بود عمل نبود چیه؟ همکارمون کمک کنن. آره خیلی خوب، اعتقاد عمل. خب بحث میکنی؟ الان قبول داری آقای سقایی اعتقادی عملی یا نه؟ برای چی قبول داری؟ نشد که. اینی که الان شما میگی پیش زمینه عمل، این که اعتقادی عمله رو برای چی قبول داری؟ چه حسابی حرف رو میزنی؟ اون معناش این نیست. معناش اینه که جایگاه عمل با توجه به نیتش شناخته میشه. خب هیچ نیتی ندارم. من محسن دوستم. اصلا هیچ نیتی ندارم. من محسن دوست دارم. اصلا این به نیت بر نمیاد. باشه ولی دیگه نیت نداره. شما مثلا نیت میکنی الان امام حسین الان نیت میکنم گریه کنم. نه دیگه، گریه میگیری گریه میکنی. ببین الان نیت و قاطی این بحثه نباید بکنی. نیت یه بحث دیگه میشه. درست ممکنه جای خودش درست باشه ها، ولی الان صحبت اینه. خانوما الان نوبت خانوماست که خود بحث کنن. ببینین صحبت اینه، اگر اعتقاد ملاک است چرا؟ اگر عمل ملاک است چرا؟ جامعه سالهاست که به ما میگوید عمل ملاک است. آقای شمسخو، آقای درودی میگن نه اعتقاد ملاک است. چرا؟ اون یه شبهه دیگه است. چه؟ خب ببین شما میگی خودت عمل دیراد داره، ولی اصل بحث رو توجیه نمیکنه. ببین شما میگی تویی که میگی عمل، خودت اهل عمل نیستی. ما میگیم باشه این قبول، ولی الان شما اینو در مقام در واقع عمل نیا، در مقام فکر، در مقام بحث، اصلا اون عملش درسته یا غلطه؟ اونم همینو میگه که شما داری میگی دیگه. اون میگه سنی ها شیعه ترن، مسیحی ها مسلمان تر. من عنوانی که برای این بحث شبهه گذاشتم اینه، سنیان شیعه تر، مسیحیان مسلمان تر. میگه ببین چقدر خوب، تو مثالایی که جلسه پیش زدم دقت کنی، میگه ببین چقدر خوب رانندگی میکنه. اسلام چیزی غیر از این از تو میخواد؟ شما رو هم جواب میگیری میگی نه. اون چیزه رو گفتم، رفته بودن پلاغ علامه، آقای علامه یهو گفتش که آقا ما هممون خرید. درست میگم آقای فضلی؟ آقای فضلی هول شکو. بله آقا، رو آقام تایید میکنه. این شما یهو بهت میگن که اسلام چیز غیر از این میخواد، تو میگی نه. یهو هم تموم شد. آیا این خانومی که الان اینجا نشسته داره راجب اعتقاداتش بحث میکنه، حرف میزنه، جا داره که مادرش بهش بگه که مادر اسلام این است که آشپزخونه تمیز باشه؟ چی بلند شده رفت جلسه؟ آقای سرگایی هم تعریف کرد. اگه بگه هر چیزی جایگاه خودش داره، بعد او حرفش به یه معنای درست میشه. میگه شما مسلمونا، شما شیعه ها، همه چیز را کرده اید بحث، همه چیز را کرده اید اعتقادات، عملتون خالیه. میگی نمیایم تو جامعتون، میگی نمیایم تو روزتون، میگی نمیایم فیلم کتاب قانونتون رو میسازیم، میگیم همه چون بازیه. خودتون سرگرم کردیم به این بحثا. نه قانونی، یعنی دو تا دونه اختلاس هم صورت بگیره نماد کلیشه دیگه. این اختلاس هایی که چند سال اخیر صورت گرفت کمر مملکت رو شکست، منتها نه فقط ریالی، یعنی اون باورها رو چنان خدشه‌دار کرد، چنان مردم رو برانگیخته کرد که دیگه مثلا انگار هر کی روزه میخونه نعوذ بالله ظالمه، انگار هر کی که داره چیکار میکنه دزده، انگار هر کی. خب این همین حرفه، این همین شبهه. فکر کنم خیلی دیگه 100% باورت شد دیگه. این میگه اصلا شما اسلام رو عوضی فهمیدی، دینداری باورات نیست، عوضی عمل میکنی. یه خود خانم هم بگن. بله خانم. اینا همون باورایی که تو ذهن شماست. جمله اولتون هم ایراد داره. من اصلا خودم رفتم جای آقای سرتایی. شما میگی تا عمل جوانهیت درست نشه، جوارهیت درست نمیشه. من میگم این مسلمونی که آشغال میندازه بیرون از تو ماشینش، جوانهیش شما میگی درسته، خب جوارهیش غلطه. اون مسیحی که پشت چراغ قرمز وای میسه مؤدب، اون جوارهیش درسته، شما میگی جوانهیش غلطه. فکر کنم قرار تو باید کنسل کنی تا بحث جمع نشه، نمیتونی بری بیرون. بگیم بینم. باید در کنار هم باشه. شما داری راجع به یه چیز ایدئال صحبت میکنی. من همه دارم شبهه میگم و اینا رو حرف حسابی حساب نکنینا. شما داری یه چیز ایدئال رو میگی، من میگم در مقام زندگی. الان خانم کریمی مسلمون تره یا اون همسایه‌شون که اهل نماز و حجاب و روزه و قرآن و جلسه اعتقادی و اینا نیست، ولی با همه فامیل روونه روونه. خانم کریمی میگه من با اون فامیلی که مثلا حالا اهل فلان فسقن مثلا سختم، اون یکی همسایه‌شون روونه، میگه اون مسلمون تره. شما باید تعیین کنید. آها، شما رو من میگم اسلام اون چیزی که شما تعریف میکنید نیست. عمل هر رفتار انسانی که شما انجام بدید، این همون چیزیست که خدا میخواد. اگر چیزی که داریم
همون که دیگه همون بیان نکرد. من به عنوان اسلام قبول نکنم، من به عنوان یه مسلمان شاید خطا کنم، شاید یه مسیحی هم خطا کنم، شاید یه یهودی هم خطا کنم، در این نمیشه که دین حضرت موسی اشتباه بوده، دین پیامبر اکرم دین نظامیلا اشتباه نمیشه، دینی که از طرف ایشون اومده. پس اسلام درست.
بله ایشون هم الان طرف ما شد. میگه شما چرا راجب یه حقیقتی صحبت میکنید که هیچ کدوم بهش عمل نمیکنید؟ یهود، مسیح، هر چی.
شما ایشون دین اسلام کامل عمل شما قبول کنید؟
تو پرانتز غیر معصوم رو نمیتونیم این جمله رو راجبش بگیم. نه. ولی آه. ولی مرحوم علامه طباطبایی یه مش کتاب نوشته دیگه، او خیرش بیشتر رسیده به مردم یا ادیسون؟ ولی از من سوال کنیم
اینو که نمیتونه تشخیص بدیم، من خارجی یا مسیحی دیگه مثلا میکلانش این خدمت رو بیشتر کردی یا ایتون داره یا حقا نمیدن
اگه نمیتونیم مقایسه کنیم، باید ببینیم در عمل چه کسی برای زندگی مردم مؤثرتر بوده. اگر ادیسون اثرش بیشتره و ما میبینیم که همه ما میدانیم که بخش قابل توجهی از دنیا کسی به نام محمد حسین طباطبایی را نمیشناسن، چه برسه بخوان یه جزوهشو دیده باشن، چه برسه بخوان جزوهشو خونده باشن، حالا اون جزوه به دردش بخوره یا نه، که هیچی، اصلا قابل مقایسه با ادیسون نیست. ادیسون در هر خانه و دهکوره این چراغ روشن کرده. اصلا آقای طباطبایی شما با ادیسون نمیتونی مقایسه کنی. آقای طباطبایی ما داریم ادیسون رو، نه عاقبت نداره، بحثی نیست. ادیسون مسلمان تر است یا علامه طباطبایی شما؟ من میگم اصلا به اسلامش چی کار داری؟ ادیسون در عمل خیرش بیشتر بوده، ادیسون بهتر است. سید محمد حسین طباطبایی یه تعدادی کتاب نوشته، بخش قابل توجهش بحثای فلسفی تو دانشگاه اساسا به درد شما نمیخوره. چه خیری به شما رسونده؟ اون دنیا ثمره همین دنیای شماست. اینو شما هم میگین. اون دنیا ثمره همین دنیای شماست. نه شما الان میخوای بگی جامعه باید چگونه باشه، من میگم جامعه باید بر اساس چه ملاکی حرکت کنه؟ ملاک عمل. شما ساعت‌ها بشین کتاب روش رئالیسم مرحوم طباطبایی یا مرحوم مطهری رو بحث کن. وقتی میای بیرون از ماشین آشغال میندازی بیرون، سوتی. نه، عیب از شما هست به این معنا که شما عوضی میرین. شما هی نشستین دارین بحث میکنین، اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام میکنین، هی تو این فضا دارین سخن میگین، این غلطه. شما ولایت امیرالمومنین چیکار دارین؟ خوب باش. در نیامده دیگه، در نیامده. الان شما با ادعای ولایت امیرالمومنین اومدین، در نیامده. نه جامعتون هم در نیامده. ملاک چیه فهم؟ ملاک این است که شما بتوانی دردی و باری از دوش مردم برداری. ادیسون بر می‌داره. هر آدم عاقلی می‌بینه که این آدم خیرش به من میرسه، اون آدم خیرش به من نرسیده. آقای طباطبایی چه خیری به من رسونده؟ ادیسون اتاقم روشن کرد. تموش. این عقل سلیم همینه. تازه با آقای طباطبایی کار ندارین. جلسات صبح جمعه شما کدوم چراغ روشن کرده؟ هیچ. ولی عوضش مثلا یه آقای ملکزاده شام داده، خب شما رو امشب سیر کرده، دستش درد نکنه. حالا شما ساعتها جلسه بذارین یه شیکم سیر نکنه چه درد میخوره؟ اگه برید تو فضای باطن بعد دیگه همه شپل هفو میشه. یعنی میگه خب باطنن ادیسون اثر معنوی بیشتری نداشته. همین که این چراغ روشن کرده، یک دنیا صمیمیت ایجاد کرده. شما چراغ رو خاموش کن. ادیسون آدم بزرگی بوده. آره باعث شده سلامات هم نفس. اجمالا این ور که همه توجیه شدن. خب این ور خانوما کسی ها توجیه نشده باشه. اینه شما ها میگین دیگه، تو باوراتونه. اینا همش تو همون حیطه های باوره. در عمل شمایی که ولایت امیرمون قبول دارین با اون که ولایت امیرمون قبول نداره فرقتون تو چیه؟ من قرآن رو دوست دارم. خب دیگه من همینایی که قرآن گفته رو من عمل میکنم. شما عمل میکنی؟ عمل الصالحات یعنی ادیسون. عمل الصالحات یعنی اون کسی که توانست فلان بیمارستان رو درست بکنه. شما عمل الصالحات رو به کسی میگیری که در گوشه نشسته روزه خونده رفته زیارت. من میگم نه. حالا تمرکزتون کجاست؟ تمرکزتون سخنرانی آقا جوادی آملی تو تلویزیونه یا تمرکزتون گرفتن اختلاسه؟ نه، تمرکز مراک برتریه. نه دیگه، شما متمرکز یه کاری، بابا شما کاری که برات مهمتره رو وقت میذاری سرش. تلویزیون آقای جوادی آملیش بیشتره یا گرفتن مشکلات اقتصادی؟ ملاک شما چیه؟ ملاک شما اهل بیت. خب اهل بیت چیکار کرده؟ خب ما میگیم اونا آدمای خوبی بودن دیگه، چون همون کارا رو کردن. ما میگیم شما اگه کار کردی برنده ای، اگه کار نکردی باختی. پس چرا همش راجب حقانیتشون بحث میکنید؟ برید بشینید راجب عملشون بحث کنید.
عملشون هم بحث میکنید ولی راجب اون حقانیتشون که بحث میکنید در رابطه با اعتقاداتمون، اما اعتقاداتمون هم عمله. چون عملمون برای آخرت هم این چیز ضروریه.
یعنی شما به روح معتقدی؟ خب خوبه، تلاشتون قابل تقدیره، ولی با هر کسی باید متناسبه با باوری که میگه. یعنی هم مدلی که خانم یزدانی گفتن، مدلی که شما میگین، یعنی باید ببینیم کجا میتونیم طرفو گیر بندازیم. اگر میگه من قرآن رو قبول ندارم، اگه میگه من با اهل بیت مسئله دارم، اگه میگه با ولایت مشکل دارم، اگه حکومتیش میکنه. الان یکی از این دوستایی که ما باش اهم بحثا داریم، هر بحثی میکنیم سریع به حکومت منتسب میکنه، سریع یک مشکل اجرایی حکومتی یا اجتماعی رو شاخص میکنه. حرفش هم غلط نیست، اونجا بله اونجا دزدی شده دیگه، ولی با حرف ما فرق میکنه. این خیلی مهمه. حالا اینو اگر تا اینجا کسی شبهه جدی براش یهو پیش نیومده، ما بحثو یه خود منظم شروع کنیم، مرتب کنیم تو ذهنمون که ریشه این عملگرایی از کجا آمده و چرا الان ما اینقدر در واقع درگیر این موضوعی. ببینید در واقع چه کسانی که تأکید بر عمل میکنن، چه کسانی که تأکید بر دل پاک میکنن، نتیجه هر دوش اینه که اعتقادات را میبرن زیر سوال. یعنی چه عمل ملاک باشه، چه دلت پاک باشه، در هر صورت اعتقادات از ارزش میفته، در هر صورت باورهای شیعی از ارزش میفته. اگه نکته خاصی نیست بحثو از اول شروع کنیم. آقای درودی شما الان در کدوم وری؟ کدوم طرفی؟ برزخی شدی؟ خب آقای منوچهر شما کجایی الان؟ بله. بله. نمیدونی همه من نظرم نگفتم که برای نظر من ملاک نیم برای بینید نظر اهل به چیه یعنی تو فضای شبهه دور و بریای شما که این آدمو میبینن میگن این مسلمان تر از شما
که همه کارم میکنه
آره دیگه خلا میگن ولی این مسلمان تر میگن این بهتر از شما میگن اگر خدایی باشد در دنیا که او را خلاصه پاداش ویژه ندهد مثلا اون خدا رو باید زیر سوال برد و الا مثلا شما حالا میری تو چادر یا نمیری مثلا یه باورایی داری مثلا میگی الان این صحبت رو بکنم مثلا نامحرمه محرمه میگی قصه ها چیه مثلا خیلی کیف کردی الان همینه شبهه دیگه همینه یعنی ما باید جوری بتوانیم بحث رو جمع کنیم که شما آخر سرش بتونی جواب خودت رو در بیاری بله
اعتقاد به نظر من مثل
اینا احیانا قبلا تو جلسه نگفته بودیم ولی خوبه ولی اینو تو بحثمون داد این درست خب چی؟ نه نمیفهمن ما الان فعلا این تو بحثمون میگیم ولی یه عده ای اگر باور داشته باشن به بعضی از حرفا این براشون قابل فهمه چرا نمیفهمن؟ مثلا شما بتونی مثال بزنی یه عدهشون نمیفهمن این قبوله ولی ببین باید مخاطب اونو بشناسیم دیگه بر اساس مخاطب اون باید حرف بزن شما با عقلی که الان خودت تعریف کردی چجوری میخوای وحی رو اثبات کنی؟ یعنی تازه اینجا بحث تعریف عقل هست و بعدم این که اصلا یه جاهایی شما به اون معنا از عقل نمیتونی استفاده کنی یعنی کار عقل نیست عقل چی رو میفهمه؟ عقل خرق عادت رو میفهمه عقل وحی رو نمیفهمه یعنی همون خرق عادت یا عجز در برابر معجزه رو میفهمه اینو میفهمه ولی وحی رو نمیفهمه خب دیگه سوال خاصی اگه هست بحث رو اینجوری میچین پس عنوان بحثمون شد سنی ها شیعه ترن سنی ها شیعه ترن و مسیحیان مسلمان تر حالا سوالیش نمید برای پاسخ به این شبهه بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و علیه الاسر برای پاسخ به این شبهه ما برمیگردیم به یونان باستان چرا؟ خیلی از اتفاقایی که در دنیا افتاده است شما در هر کلاسی که نشسته باشید معمولا برای شروع برمیگردن به یونان باستان ما میگیم ما این شبهه رو برمیگردونیم به یونان باستان شما میگی چجوری؟ میگیم بزرگان یونان معتقد بودن که عالمی وجود دارد به نام عالم مسل با سه نقطه. به این مسل، آره، نظر کی بوده؟ گفته بودیم قبلا، افلاطون. افلاطون اولین طراح عالم مسله. میگه این عالم سایه‌هایی از اون عالمه. خانم کریم میتونیم بشینین یا باید بریم؟ چون این بحث رو بشنوین خوب. میگه این عالم سایه‌هایی از اون عالمه. مثالی هم که میزنه اینه، میگه شما یه آدمی رو تصور کنید که از اول زندگیش رو به دیوار نشسته تیه غار، هر حرکتی پشتش انجام میشه بیرون غار، سایه‌هاش رو این دیوار میبینه. این سایه‌ها واقعیتن؟ نه. واقعیت نیستن به یه معنایی؟ نه. اینا سایه‌ن. حالا اینکه به این عالم چی میگن، آیوپس یا آیویا، کاری نداریم. به زبانه یونانی یا همچین اصطلاحی هم به این عالم میگن. به پیروان این فکر میگن ایدئالیست. یعنی معتقده به این که این عالم سایه هاییست از عالم حقیقت و آنچه میبینیم حقیقت نیست. اولین نامگذاریه برای ایدئالیست ها اینا بودن. چون میدونم الان ممکنه شما تو ذهنتون بگین که ایدئالیست ما یه جور دیگه تعریف میکنین، حالا یه خود صبر کنین روشن بشه. در مقابل ایدئالیستا که آدمایی بودن معتقد به مجاز نه حقیقت، یه عده اومدن گفتن ما رئالیستیم، یعنی ما حقیقت گرا هستیم، ما به دنبال واقعیات هستیم، ما هرچی رو ببینیم قبول میکنیم، هرچی رو نبینیم قبول نمیکنیم. به یه معنای رئالیستا در مقابل ایدئالیستا ایستادن، گفتن هر چیزی که در خارج هست واقعیت هست، سایه نیست. هر چیز نیست اصلا راجبش با من صحبت نکن چون نیست، من هرچی را میبینم باور میکنم. از میان رئالیستا یه گروهی اومدن که ما قبلا راجبش صحبت کردیم، بعضیاتون تشریف نداشتیم، اونم گروه ماتریالیستا بودن. ما چندین جلسه راجع ماتریالیست صحبت کردیم ولی اینجا به مناسبت دوباره بهش اشاره میکنم. ماتریالیستا کیا بودن؟ در واقع همین رئالیستایی بودن که فقط آنچه که میبینند و مادیس را بهش میپردازند. مادیون یا ماتریالیست ها به تدریج در برابر الهیون قرار گرفتن. الهیون کیا شدن؟ کسانی که اعتقاد به ماوراء ماده به معنای مادهی که ما به کار میبریم دارن، و مادیون یا ماتریالیست ها. پس الهیون کسانی که به ماورای ماده اعتقاد دارن، ماتریالیست های و مادیون کسانی که به ماده معتقد دارن. ماتریالیست ها بخشی از رئالیست ها هستن که در واقع فضای علم و دنیا رو بعدن قبضه کردن. یه خورده بریم جلوتر الان معلوم میشه. رئالیستا به ماورای ماده اعتقاد داشتن اما راجبش گفتگو نمی کردن، بهش نمی پرداختن، می گفتن در دسترس ما نیست. مادیون و ماتریالیستا یه عدهشون منکر ماورای ماده شدن، گفتن اصلا چیزی غیر از این حقیقت نیست. ما همینجوری داریم سلسله بحث رو میریم جلو. حواستون باشه اگر کسی گفت چیزی به نام باور تو وجود نداره، شما ماتریالیست. اگر گفت چیزی به نام باور وجود داره ولی اصالت نداره میشه رئالیست. اگر کسی گفت هر آنچه میبینی سایه است و حقیقت آنچه میبینی نیست میشود ایدئالیست. تو مقام به اینجا که رسید ماتریالیست ها یه زرنگی کردن. زرنگیشون چی بود؟ گفتن هر کس غیر از ما حرف بزنه ما رئالیست واقعی هستیم، هر کس غیر از ما حرف بزنه میشه ایدئالیست. پس رئالیست را به خود مصادره کردن، گفتن رئالیست فقط ما ایم. پس رئالیست های حقیقی ماورای ماده را قبول داشتن. به یه تعبیری شماهایی که میگین همه اعتقاد از هم عمل، کمیر به رئالیستا نزدیک بودین. اما ماتریالیستا اومد گفت نه، از اعتقاد با من سخن نگو، از چیزی که من لمسش نمی کنم سخن نگو، یا ماده است یا دیدنیست یا نیست، یا میری کهریزه کسی را میشوری یا اینکه نشستی تو مجلس جلسه معرفت صاحب الزمان احساس پرواز میکنی بی خودیه، این الان الکیه. یا میری یکی رو میشوری، الان تو چیکار میکنی؟ نشستی حدیث میشنوی بعد میگی من خیلی آدم خوبیم؟ نمیشه. ماتریالیستا گفتن هر کس در مقابل ماست این ایدئالیسته. چه معتقد باشه که ما چیزی فرای ماده داریم، چه معتقد نباشه، مثلا ما کاری نداریم. یه آقایی به نام هگل، مارکس و انگلز اومدن ماتریالیست رو روش دادن. اینا رو دیگه تو بحث ماتریالیست قبلا گفتیم، فقط یادآوری میکنم رد میشم، اونایی که یادشون نیست یاد نبودن بعدا میتونم بپرسم. اومدن مکتب ماتریالیست دیالکتیک رو ایجاد کردن. چیست؟ به چه معناست؟ چه حقیقتیست؟ ازش میگذاریم. و گفتن که حقیقت ماده است، نهایت حقیقت هم ماده است. یعنی شما از دنیا چیزی به نام یؤمنون بالغیب در نمیاری، الذین یؤمنون بالغیب در نمیاد تو دنیا. و آنچه که در دنیا اتفاق میفتد ثمره کشمکش های دائمی تضاد هاست. ماتریالیست دیالکتیک در واقع اینو حتما بلد باشین ها، اینو حتما بلد باشین. ماتریالیست دیالکتیک میگوید آنچه در عالم رخ میدهد ثمره تضاد هاست. تضاد بین مرفهین و فقرا، تضاد بین کارفرما و کارگر، تضاد بین روحانی و غیر روحانی، تضاد بین این تضادها جامعه رو میسازه، تضاد بین معلم و دانش آموز، تضاد بین پدر و فرزند. حتی این فضا رو شما در روانکاوی هم میبینید، رقابت پسر و پدر بر سر مادر و دختر و مادر بر سر پدر شرایط خانه رو میسازه. تضاد دیالکتیکه، یعنی این فکر انقدر توسعه پیدا کرد. میگه میدونی چرا مادر به شوهرش محبت میکنه؟ به خاطر اینکه دخترش کم نیاره. میدونی دختر چرا مشهور میشود که باباییست؟ وقتی که فقط مادرش کم نگیره. شما ببینید تمام نظام محبت و ارتباط و عاطفه همه رو با تضاد دیالکتیک معنی میکنه. بعد از اینا یک گروه دیگری بعد از ماتریالیستا اومدن به نام پراگماتیسم. پراگماتیسم رو شاید قبلا خیلی راجبش صحبت نکردیم. پراگماتیسم ها کیا بودن؟ کیا بودن؟ هیچ اصلا به گوشتون نخورده پراگماتیسم؟ به گوش شما هم یعنی نخورده آقای شمس؟ پس این جمله رو یادداشت کنید. پراگماتیسم ها پش که پس، گافش هم که گاف، تش هم دو نقطه است دیگه. پراگماتیسم ها با این عقیده که محک یک عقیده طرز کار آن در عالم است. عقیده شون چی بود؟ این که محک یک عقیده طرز کارش در عالم. اینا موجب توجه زیاد عالم فکر به عمل شدن. حالا شما نگاه کنید ترکیب دو تا فکر جهانی، ترکیب دو تا فکر جهانی، پراگماتیسم و ماتریالیسم، این ترکیب چی توش در میاد؟ آقای منوچهرپور سلام. ماتریالیست چی میگفت؟ میگفت فقط آنچه میبینی، تجربه میکنی و لمس میکنی. پراگماتیست چی میگفت؟ میگفت اگر چیزی به نام باور هم وجود داشته باشد، محکش عمل است. تو از کجا میگویی که ایمان و اعتقاد به این پیشوا داری؟ از اینجا که وقتی دستور میده، شنیدید دیگه تو داستان هیتلر، اومدن گفتن هیتلر تو بازنده ای، به یکی از سربازاش گفت حرکت، سربازا شروع کرد به حرکت کردن، رفت 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 به پرتگاه رسید، حرکتشو متوقف نکرد، پرت شد پایین، گفت من اگر چنین سربازانی داشته باشم همیشه پیروزم. به دستور حرکت حرکت میکنه تا نگی وایسته دیگه وای نمیسه. این در ایده پراگماتیسم ملاک باور است به پیشوا. میگه تا کجا با منی؟ اون روایت قدیم رو یادتون باشه، حکایت در واقع قدیم، حالا نگم روایت، هارون گفت تا کجا با منی؟ گفت با مالم، با جانم، با خانواده و ناموسم. تا اینجا هارون دلش نکرد، گفت با دینم، گفت حالا با منی، تا کجا با منی؟ نگاه ماتریالیستی و پراگماتیسمی یعنی این که شما چیزی جز عمل و آنچه که میبینی نمیتواند معیار باشه. هی بشین شما بحث کن، هی بشین صحبت کن، باورت کجا خودشو نشون میده؟ در عمل نشون میده. این ترکیب دو تا فکر، این ترکیب در دنیا گسترش پیدا کرد، حتی مذهبیون رو هم گرفت. به چه معنا؟ به این معنا که فضا این شد که اگر شما راجع به یه چیز فرامادی صحبت کردی ولی به عین ندیدی، ارزشی ندارد، حساب و کتابی نمیشه روش کرد. ماده بدون اعتقاد دیدنی است، ولی اعتقاد بدون ماده دیدنی نیست. باور بدون عمل تکیه زدنی نیست، چون ممکن است این باور را داشته باشی، پیشوا دستور حرکت میده نری. اما اگر در عمل این کارو کردی، تو باورت هم خیلی محکم نبود باور به مثلا این فرمانده، ولی در عمل رفتی دیگه. این شد ذهنیت طبقه روشن فکری از مذهبیون. و جملاتی این گونه که مشهورم هست و شما هم شنیدین خودشو نشون داد که مسلمانی را در کجا دیدم. این ثمره این گستره فکری است. براتون گفتم ماتریالیست دیالکتیک حتی در تربیت خودشو نشون داد. مثلا کسی نگه ای این آقا مثلا تو یه کتابی بود، یه گوشه‌ای بود، نه، اینقدر این فکر نفوذ کرد، شواهد خوبی هم پیدا کرد. بله، آدمی با ادعای اعتقاد ولی در عمل خراب کرد. چه میدونم عکس رئیس بانک ملی رو در یک فضای ذهنی میندازن، بعد عملش رو نشون میدن، بعد همه میگن امروز که اعتقاد درست بود. عملش باید دید چگونه است. به باورش چیکار داریم؟ به ادعاش چیکار داریم؟ به بحثای فکریش چیکار داریم؟ این فضای تربیت شد. به قول شماها دو تا آدم مسلمون نما این تربیت شد. دو تا آدم پر ادعا این تربیت شد. دو تا مذهبی و معتقد خیلی سفت و سخت ولی در عمل چه میدونم باباه یه بار بد اخلاقی کرده شد پدر سالار. مادره دو تا کج خلقی کرده شد حاج خانومی که فقط نمیدونم نماز میخونه. این دو تا عمل اینجوری هم خودشو جلوه کرد. این بس ریشه دوونی. او وقت دیگه اثرش چی شد؟ اثرش این شد اگر ما به مجلس امام حسین میریم به جهت این است که جوششی ایجاد کنیم تا به حرکت و قیام منتهی بشه. مجلس امام حسینی که فقط درش گریه کنی چه ارزشی داره؟ شما جوونی یادتون نیست قبل از انقلاب این بحث خیلی جدی بود. یک سری از روحانیون و یک سری از کسانی که منبری بودن روزه میخوندن، در مصیبت سید الشهدا میخوندن، در فراق امام زمان میخوندن، با همین استدلال متهم بودن که شمایی که مجلس روزت منتهی به یک حرکت، قیام، سرکوب، شکستن یک مثلا شیشه یه مغازه‌ای، آتیش زدن یه لاستیکی منتهی نمیشه، به چه درد میخوره؟ اصلا شماهایی که میشینید گریه میکنید تخدیر است. یعنی چی؟ یعنی شل میشین. اون شور و هیجان رو ما ایجاد کردیم، پرچم محرم زدیم، عزاداری اعلام کردیم، هیئت گرفتیم، همه رو فرستادیم تو مجلس. شما دو ساعت گریه میگیری، خب دیگه این آدم اصلا جون نداره که حرکت بکنه، تازه یه احساس معنوی هم پیدا کرده. این چه اسلامی است که ازش دم میزنید که منتهی به عمل نمیشود؟ یادتون باشه تعبیره او کسی که اومد به حضرت باقر گفت تو چه امامی هستی که نشسته ای؟ اگر امامی هستی که نشسته ای امام را من قبول ندارم. امام یعنی قیام کننده. اگر صلح میکنی چه امامی هستی؟ نعوذ بالله. السلام علیک یا مذل المؤمنین. ملاک این است که تو پرچم به دستت باشه، ملاک این است که تو تفنگ به دستت باشه، ملاک این است که تو حرکت کنی، شمشیر بزنی. اگر امامی باشی که بگی نه الان من قیام نمی کنم، تو چه امامی هستی؟ پس با این فضا ببینید شاخه های مختلف فکری، اعتقادی، رفتاری و عملی چگونه تحلیل شد. شما می گفتی من یه بار این مثال زدم که یک دوستی توی اختلافات خلاصه مشکلات رفتاری و خانوادگی اینا افتاده بود، بهش گفتن که آقا مثلا اینجا اینجوری نباید بکنی. گفت من امام حسینی هم نه امام حسنی. توهینه به ما مشتباست. بچه هیاتی هم هست. توهینه به ما مشتباست. و شما در این فضاست که مجبوری برای مقبول سازی امام رضا، مقبول سازی موسی بن جعفر، مقبول سازی امام هادی، یه داستانی از تو زندگیشون در بیاری، یه جوری آگراندیسمان کنی که انگار امام رضا هم در حال قیام بوده و الا امام رضایی نشون بدی که نمیخواسته قیام کنه. این امام رضا رو دیگه مردم دوستش ندارن که، اگه این فکر باشه. من یادمه تو کتاب دینی سوم چهارم دبستان بود، حالا کتابا عوض شده الان ولی یادم سری قبلش، که از علل شهادت ظاهرن امام صادق علیه السلام یا موسی بن جعفر، یادم نیست حالا کدوم بزرگواران، تو کتاب اینجوری نوشته بود که خلاصه امام برنامه ریزی هایی میکردن خلاصه زیرزمینی که یه گروه پارتیزانی رو تشکیل بدن، حالا به زبان من ها، یه گروه پارتیزانی رو تشکیل بدن و بر علیه حکومت قیام کنن، همین عامل شهادتشون شد. بعد همه کف میزدن. بعد شما نگاه میکنید کتاب منتشر میشود، تمام کتاب دینی دبستان رو که بررسی میکنه میبینه تعداد تعابیری که مستند به روایت و تاریخ توش بسیار کمه. شما یهو یه داستان نگاه می‌کنید دو تا جملهش مستند روایی داره، بقیه‌اش ساخته شده. چرا؟ یکی از علل مخفی و شناخته نشدهش اینه که ببین آخه من چجوری موسی بن جعفر رو به پای شهادت برسونم در حالی که حضرت کار پارتیزانی نمیخواسته بکنه. این تمام باورها و اعتقادات من باید دوباره شخم بخوره. می شود یکی امام باشه ولی فقط بره صبح جمعه جلسه برگرده؟ اصلا مگه میشه چنین امام معنا داره؟ اصلا امامی باشد فقط تدریس کند، حمد و سوره مردم رو درست کنه. امام صادق حمد و سوره درست میکردن گاهی، به دوستشون به شیعهشون گفتن شما یه نماز بر من بخون ببینم چجوری بخونی. چه امامی آقا؟ امام یعنی زره پوش. و چه مسلمانی است آقا؟ تا اینجا یه بحث، اگه کسی نکته سوال اعتراض حرفی داره بگه. پس ما خلاصه یه بحثمون تا اینجا این شد. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم اعتقاد به عالم مسل و ایدئالیستی به رئالیستی منتهی شد. رئالیست به ماتریالیست، ماتریالیست به دیالکتیک شد، به پراگماتیزم رسید. پراگماتیزم خودش یک حقیقت جدیدی را تعریف کرد. ترکیب ماتریالیست و پراگماتیزم رسید به این باور. این باور در جامعه جهانی رشد یافت. در کشور ما هم توسط برخی از مدعیان روشنفکری، چون بارها گفتیم ما فکر میکنیم خودمون از همه روشنفکتریم، مدعیان روشنفکری این فکر را پروروندن تو جامعه، سینه به سینه این حرفا منتقل شد، چنین ایرادات و مشکلاتی هم پیش آمد. تا اینجا بحث رو رسوندیم که ریشه این فضا کجاست، چه ریشه منطقی به ظاهر منطقی براش تعریف شده. اوکی، اگه نکته خاصی نیست آقای سقایی بره که ما پذیراییشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. میخوای یه دور پذیرایی بریم؟